بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 383 مورخ 16 اردیبهشت ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل از سال گذشته مکتب سلوکی از استاد حسن زاده یامولی رحمت الله علیه رو داشتیم، میگفتیم ابتداءً در مقام اول دستورالعمل‌های سلوکی حضرت استاد رو گفتیم، در مقام دوم اصول و مبانی سلوکیشون رو مورد بررسی قرار دادیم که عرض کردیم خیلی مهمه برای دستورالعمل‌ها. کلن یه وعده‌ای قبلا کرده بودیم تو بحث‌های عرفان در وادی عمل، یه دست از دستورالعمل‌ها رو مورد بررسی قرار میدیم. به توفیق الهی همین بحثی که در باب مکتب سلوکی از استاد کردیم و دستورالعمل‌ها رو داشتیم بررسی میکردیم، تقریبا اصل اون لطف کار نشون دادیم. بعدن هم انشاءالله، الان نه، بعدن هم باز دوباره شاید برگردیم برخی از دستورالعمل‌ها رو به لحاظ سلوکی مورد بررسی قرار بدیم. اینا خوب، و بعدن هم میبینید این اصول و مبانی خیلی از این جهت داره اهمیتی. یعنی آدم اولین چیزی که هست معیار تقییم دستورالعمل‌ها رو باید پیدا کنه، یعنی بدون چه چیزی به اصطلاح باید معیار باشه برای اینکه من بتونم بگم این دستورالعمل خوبه یا نه. اونجا توضیح دادیم دیگه، اصول و مبانی رو که عرض کردیم خیلی میتونست کمک بکنه، در اونجا عرض کردیم دیگه، رجوع برن. بعد از اون اومدیم پس این مقام دوم اصول و مبانی سلوکی از استاد، مقام سوم نکات و تجربیات سلوکی بود که ما اینجا عرض کردیم خود حضرت استاد برخی از تجربه های سلوکی داره که خیلی میتونه مفید باشه. هر کسی که تو سلوک هست دسته ای از تجربیات رو داره، ولی این تجربیات برخی ها به خاطر قوت هایی که دارن معمولا خیلی ناب و منقح در میاد این تجربه ها. یعنی توضیح این تجربه ها و این تجربه ها رو تراوردن و استحصال این تجربه ها و استقصای این تجربه ها خیلی ها دارند ولی نمیتونن زبان بدن، قوت نیست و بعضی ها دقت کافی روش نیست، ولی خیلی هایی که قوی هستند ها میتونه. از دوست از اونایی بوده که از این دست تجربه ها داشته و خودش هم قدرت توضیح، حتی تأسیس اصل در این زمینه که توضیح بده چرا اینجوری شد و چرا این شکلی هست، حتی این ها داشت. لذا ما اومدیم و گفتیم بیایم تجربه های سلوکی از استاد هم به عنوان مقام سوم داشته باشیم، که عرض کردیم حتی گاهی از استاد از تجربه های سلوکی دیگران استفاده میکنه، دیگران رو میگه، ولی این نشون میده خودشون مثلا دیده این سخن خیلی خوشیست. ما چون در سبکیشون همیشه میدیده نوعا هزار نکته میشنید میدید، ولی بعضی از نکته ها رو خیلی روش تاکید میکنم این خوبه، رو اون تاکید میکنم. یعنی گاهی حتی انتخاب برخی از تجربه سلوکی دیگران هم حتی اگر صورت گرفته به دلیل اینی که مشابهش خودش داره و میپسنده و صحه میذاره و میاره. کلن کار از دوستان اینجوری بود، من مکرر میدیدم در کار، همه میدیدن که ایشون نوعا نکته های فراوان، گاهی چون همه کتاب هایی که میخون توش نکته هایی به دست میدید، نکته های فراوان میدید، ولی بعضی از نکته ها به چشمش میومد و بعضی ها بازاریشون نمیخورد، اونا که نمیخواه اصلا مطرح نمید، ولی بعضی که به چشمش میومد خیلی به اونا تأکید میکرد، گفت این رو قدر بدونید، این اصلیست، این به اصطلاح بنیاد مهمی است، تعابیر متعددی که داشتند. حالا از زمینه نکات و تجربیات سلوکی ایشون رو می‌خواستیم بررسی کنیم که افزون بر این که بخواد گاهی از خودشون باشه یا از دیگری باشه. مطابقان شش تا رو گفتیم. یکی بحث ریاضت بود و فلسفه ریاضت که ایشون گفت. نکته دوم همت و استقامت بود که در واقع استمرار ریاضت بود و فلسفهش. نکته سوم قبض و بسط بود که توضیح داد. نکته چهارم تأثیر زمان و مکان در سلوک بود به عرض رسید. نکته پنجم لطافت روح و به اصطلاح به شکل همان در آمدن که به سمت او میره، این روح به خاطر لطافت به هر سمت که رفته همان سوی می شود و همان رو در خود پیاده می کنه، که یک اصلی است که حتی بحثای فنا رو هم می تونه پوشش بده. با یه دلائلی با بحث اتحاد عاقل و معقول گره خورده بود که گفتیم. این نکته پنجم بود. گفتیم نکته ششم رفع انانیت بود که اندکی از اون رو در جلسه قبل گفتیم، برخیش مونده، یعنی میشه مفصلی استاد و برخی هایی که ما مهمه برای ما در کار باید بگیم. ببینید رفع انانیت برای قانون عرفا من در جلسه قبل گفتم دارای اهمیت فراوانی است. اصلا یک بیان دقیق و قوی می‌دارن که تا این تعینات هست حضرت حق درش پنهان میمونه. میخواید حضرت حق جلوه کنه باید رفع این تعینات کنه. تعینات از تعشقات عادی گرفته تا همه مراحل هست و از جمله اون تعینات انانیت انسان هست که خیلی هم دارای اهمیتی که باید ازش عبور کنه. اصل حرف همینه، یعنی ما باید رفع تعین کنیم تا حق جلوه کنه. تا این تعین هست حق جلوه نمی کنه. در سلوک اینقدر این معنا واضحه که حد نداره. میبینن افراد که مثلا شهودیت روی داده، انانیت وقتی پیش اومده سقوط میکنه. این بحث های عجبی که در شریعت آمده، دستور شرعی رو اجرا میکنه، عبادت میکنه، چه اینها خب خیلی خوب، اینقدر خوبه که. ولی یه هشداری که در روایات ما اومده، مواظب باشین عبادت که عجب نیاد. خب چه میشه مگه با عجب؟ تا عجب میاد عملا مثل این که روح عبادت به بندگی گرفته شد. چرا؟ تو با عجب خود میبینی، نه تو خواستی با عبادت به خدا برسی، با عبادت به حق برسی، برعکس شد که به خودت رسیدی. که لذا هشدار داده شده تو روایات ما مسئله عجب، مسئله عجب و مسئله اخلاص که در روایات آمده خیلی ظرائف داره. متاسفانه ما مباحث شریعت این دسته از مباحث که مباحث سلوکی شریعت هست رو با تمام ظرایف و دقایق نمیخونیم، اجتهادی کار نمیکنیم. تو خیلی جاها اجتهادی کار میکنیم تو بحث احکام اینا، ولی اینجاها رو اجتهادی کار نمیکنیم. بسیاری از ظرایف گفته شده، این تعبیری که گاهی تو روایت میاد، همین که دوست داشته باشی که دیگری در باب تو سخن به اصطلاح خوب بگوید و تو را بستاید، همین که دوست داری از اخلاص در آن، این تعبیر مثلا تو روایت میاد، داره به این نکته اشاره. اصلا کلا بحث اخلاص، بحث عجب، اینها از این منظر خیلی داره اهمیت. چی میخوان بگن؟ یعنی عملا کسی میتونه به حقیقت بنده خدا بشه و به خدا نزدیک بشه که عجب درش نباشه، درش اخلاص باشه. اخلاص نباشه و به اصطلاح درش به اصطلاح رفع تعین نباشه، گرفتار میشه درش. خب این تو شریعت آمده، گفته شده، دقایقی داره انصافا تو شریعت وقتی آدم نگاه میکنه خیلی دقایقی از این دست تو شریعت آمده. ای کاش میشد آدم احصا کنه با اون دقایقش که مسئله رو امام صادق برای اینکه اخلاص توضیح بده زده به نیت و بعد تمون علاوه ان النیه هی العمل. خیلی یعنی اصلا مسئله، خب من دارم عمل میکنم، من دارم نماز میخونم، بعد ابقاء علی العمل اشد و من العمل، تعبیری که هست در روایت. و حضرت در پی این میفرماد که باید اخلاص ورزید، باید این کاری بکنه انسان که این عملش خالص بشه. و خب این خالص بشه، خالص شدن به نیته. اصلا حضرت میگه عمل اصلا اون نیست، یعنی میخواد حضرت به عمقش برسه. الا و ان النیه هی العمل، خود نیت عمله. درسته تو کار کردی ولی این نیت عمله، و اگه توش غیر خدا را آوردی داری به همش میزن. ببینیم تو شریعت آمد، میخوام بگم اون چی در باب عجب در باب اخلاص اینها در شریعت آمده از همین سبک و سیاق هست که اینجا الان ما داریم بهش اشاره میکنیم و اینها در واقع برگرفته از اونهاست. اصلش باید چی کار کرد؟ رفع انانیت کرد. چرا میگن مزاحمه؟ این باشه نمیشه. درست مثل این که بگید آقا تو میخوای پرواز کنی ولی این زنجیری که به پا وصلی نمیشه بری پرواز کردن معنی. اول باید این زنجیر رو باز کنی، همچه حالتی براشون ده. سرش هم برمیگرده به این که خدای بی تعیان بخوای بهش برسی باید تعینات رها کن. یکی از مهمترین تعینات که جلوی چشم انسان رو از توحید میندازه مسئله انانیت. یعنی انسان همیشه میبینه من است در برابر خدا، این بلکه یه قولی است در برابر خدا، نه فقط یه من که هگاهی آدم یه کمی جلو میره تبدیل میشه یه قول که اصلا نمیشه همینجور بشه. خیلی ها افتادن تو این وادی و مسائلی براشون پیش اومده. اول شاید شروع کرده میخواد علوم نبوت و ولایت رو بخونه که چه کنه؟ خدمت کنه. بعدن اصلا علوم نبوت و ولایت شده برای او دکان. اینجوری میشه دیگه، یعنی آدم گاهی تغییر وضعیت میده. خیلی ها رو من دیدم اصلا نشستنش تعیون داره، راه رفتنش تعیون داره، ماشاءالله. آدم بعضی ما میبینه رفتارش با خودش، با همسرش، با بچهش، با همسایهش، با مردمش، با شاگردانش، با هر کی، حالا هر کی بگید، اصلا سراسر تعیون همش اصلا مثل این که فقط مونده خودش این وسط. چجوری آدم به اینجاها میرسه؟ چیکار کرده با خودش؟ خب این همه نماز میکنه، پس این نمازا کجا رفته؟ اصلا نماز برای رفع انانیته، نماز برای شکستن خود کو، پس چی شد؟ از بس حتی نمازش هم شده مایه تعیون. آدم گاهی اینجوری میشه، یعنی میره جلو همه چیزش تعیون میشه. خب این مانعه، یعنی نمیذاره آدم به خدا برسه. یه واقعیت از تعینات میخوام بگم دیگه، یه کمی سختمه از تعینات آخوندی در بیاییم. بعضی از این تعینات آخوندی واقعیت نداره. همه افراد تو همه جاها باید تعینات بی خودی که دارن دارن. من نمیگم، بنده خودم از اونها یه معتقدم باید آخوند باشه و باید این آخوند محور باشه و باید آخوند هدایت کنه، اصلا غیر این راه نداره. ولی تعیون آخوندی معنی نداره. همون رسول اللهی که ما میشناسیم، همون رسول اللهی که میشناسیم، وقتی که خب نبی با این عظمت، یعنی نبی خاتم، همه انبیا در برابرش خضوع میکنن، کرنش میکنن، از بس عظمت داره، خب همین مردم داره هدایت میکنه. یکی اومد وقتی دید ابهت رسول الله و بعد از یه طرف هم حکومت دستش اومد جلو، داشت یه کمی واهمه داشت و می لرزید. الله هرچه بود تو روایت مضمونی است که یعنی یه جوری که گرفته بود هیبت رسول الله، رفت اینو بغل که گفت من پادشاه نیستم، من نبیم. ما باشیم میگیم خب الحمدلله خوب شد، یه کمی محکم شد، یعنی طرف خوب تونست موقعیت منو بفهمه. ما سعدی هم رسول الله اینجوری کرد دیگه، هست دیگه. رسول الله تو یه جمع میشست به شکل حلقه وار میشست که کسی میومد تو نمیفهمیدی کی اصله. تو بیان در باب رسول الله هست. بعضی این تعییناتی که فلون ماشین نباید سوارشیم، فلون ماشین باید سوارشیم، از این حرفا که بعضی ها میزنن، رسول الله اثر علاق هم میشست. بعضی ها با لباس بر خودش رو تعیین میسنن، رسول الله لباسش مشخص. ببینید نگاه کنید، هست، یعنی چیزی نیست که آدم بخواد انکار کنه. هست در مورد امیرالمؤمنین در باب رسول الله، اصلا کلن همه معصومین نگاه کنید تو کارشون این هستی. میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم بعضی ما تعینات ما رو گرفتار میکنه و اصل میشه، بلکه اصل اصول میشه، یعنی ریشه همه کارهای او هر جور که میکنه اولا قرار این تعین محکمتر بشه. دقت میکنه اینو خیلی باید مواظب بود. من دیدم بعضی ها تو جلسات خاصی که میرن، حالا دیگه گفتنش کمی سخته، تو جلسات خاصی میرن اصلا نوع نشستنشون یه جور دیگه است. تو چیه بگی؟ تهش جمع کنی تو رو تو قبر بذارن همه اینا جمع شده است، هیچی هم نمود. بیشتر از این که نیست، ولی میبینید ما درگیریم دیگه، درگیری چیزای غیر واقعی، یعنی خودمونو باد کردین اینجوری. این تعیناتی که پیش میاد، حالا خواستم اینو بگم، گرفتاری اصلیه و این تعیان هم شدت و ضعف هم داره و جمع جورش هم سخته. بنده خدای میگفت حتی اون موقعی هم که میخوام رفع انانیت کنم ببینم این انانیت اومده بازم راه باز کرده. میگن گربه رو هر جور بندازی بالا با چهار دست پا میاد پایین، نفس رو هر جور بندازی بالا چی کنی بالاخره باز کار خودش رو میکنه. اونجا هم که رفع تعیان میکنه میگه ببین چقدر خوب رفع تعیان میکنه، بازم به تعیان خودش نگاه. اینجوری میشه خاصیت. البته اینا آدم نباید به وسواس بندازه، میخوام فقط یاد بگیریم این مسئله رو که این آقایون میگن چی میگن. تو مسیر سلوک که خیلی جدی تر از این حرفا احتیاج داریم بهش. چرا؟ چون ما اگر بخوایم به جایی برسیم باید تو نمانی، خدا بمانه تا درست بشه. تو موندی، تو باشی، تعیان تو باشه، خودتو ببینی، خودتو مستقل حتی ببینی، که این دیگه ما مستقل دیدن که بابا الان ما همه مستقل میبینیم ولی واقعا میخوایم برای خدا کار کنیم، مثلا اینجوری میگیم. حتی مستقل ببینی برایت مضر. دقت میکنی؟ لذا باید این تعیان رو برداری تا برسی. این توضیح آقایونه بر اساس این حرفشون اینه، شما باید مواظب باشید که این تعیان آهسته آهسته باید جمع بشه، نباید بمانه. دقت میکنید؟ و بیزار باشی از این تعیان. ببینید من اگر بفهمم فلون مسئله بیماری منه، بر من مشکل زاهد، چجور باش برخورد میکنم؟ یعنی دوست ندارم باشه، نه یعنی دوست دارم باشه. دقت میکنید؟ فقط آدم بفهمی همچه مشکلی وجود داره، مشکلم جدیه و گاهی تو بعضی از حوزه‌ها جدی‌تر میشه، تو مدیران جدیه، تو بعضی از افرادی که جلوه اجتماعی ویژه دارن جدیه، کسانی که شهرت پیدا میکنن جدیه، حالا حوزه‌های جدی‌تر میشه و موارد بسیار دیگه حالا هست، همه جاهایی که محل اعتنا میشه جدی‌تر میشه و امثال اینها دیگه. حالا چی کار باید کرد؟ چجوری باید مبارزه کرد؟ بنده اینی که الان دارم شروع میکنم به صورت نمونه میخوام یاد بگیریم، ببینید اینایی که آیوم میگن، دستوراتی که میدن، چی جوری باید با این تعیانات جنگید، به اصطلاح رفع تعیان کرد. خب به عنوان چند مرحله میگم، اگر سخت نگیرید میشد مراحل بیشتر شکل دیگر با، ولی بذارید همینجور که الان عرض کردم باشه. رفع تعیان چی کار باید؟ اولین کار خودمون با زبان خودمون از خودمون ستایش نکنیم، خودمون نرخمونو بالا نبریم. واضح است این زبان. چرا؟ چون این دمیدن در انانیت، یعنی شما همین که بگید من چون این موقعیت دارم، اینجوری هم این کمالات دارم، اصلا مثل من تو کره نیست، نمیدونم چه حالا، اگه اینا باشه خب میبینید هی دارید میگید. و البته بعضی موقع بازم آدم میبینه که دیگران تحمل اینقدر رو نداره، یه کمی فدیلش رو میاره پایین، ولی تایید دلش اینه که مثل من تو کره نیست. دقت میکنه؟ حالا شاید نگه این حرف، ولی آخرش ما بگه مثل من تو کره نیست. به این افراد فقط باید گفت خدا یه بندگانی داره که اگه تو ببینی تو اصلا احساس من تو هیچی، اصلا کسی نیستی. فقط باید اینجوری بهشون نشون داد، یکیشو ببینه میفهمه چه خبره. یکی از اونها رو ببینه، ببینه این همه از او برمیاد، این همه خضوع، این همه به اصطلاح محبذات اینجوری ببینه میفهمه که اصلا یه عددی نیست که اسم در برابر خیال میکنه، مثلا حالا یه چیزی به ذهنش اومده خیال کرده که اولا پس ستایش نکن به زبان، مواظب باشیم. بعضی اصلا تلاش میکنه حتی من زیاد نگن، حالا مثلا الان لفظ من گفتن نیست، این اصلا مهم نیست، مهم اون چیزیست که هویت ستایش داره. دقت میکنه گاهی طرف میگه من رفتم اونجا، این اشکالی نداره، من اومدم خدمتتون، چه اشکالی داره؟ ولی گاهی تو من مشخصه. حالا این آقایون که میگه من نگید بیشتر میدونن که از بس هی دارید از اون نتیجه میگید، هی لوازم و ستایش هایی میگه من نگو. این رو باید یاد بگیریم تو زبانمون اولین کار، یعنی حتی انانیت در درون هست قفل بزنیم اینجا رو. دقت در هست، حتی اینجا هست، ولی قفل بزنید، لاغل یک جا جلوشو بگیرید. واضح است این کار سخت نیست، این از اینجا شروع بشه. حتی زمینه برای شما فراهم شد که کسی داره چیزی رو ایجاد میکنه که شما دوتا هم بگید، اضافه کنید، تقویتش کنید، قفل بزنید. دقت میکنه اینا لزومی نداره. این اولین کار که آدم باید مواظب باشه ستایش. چرا؟ چون نفس ستایش کردن خود دمیدن در این انانیت. دقت میکنه یعنی مناشه تحکیم انانیت، مناشه تحکیم رو باید کند. یکیش اینه، یعنی همین قفل زدن. مواظب باشه زیاد نگی، حداقل زیاد داری میگی کمش کن، بعدا حذفش کن، بعدا مثل این که اصلا کسی مثل شما وجود نداره که بخواد در باب شما صحبت کنه. این اینجا اصلا دیگه این قفل بشه نگیم، چیزی نگیم، این کار سخت نیست، کار آسانیه. در اینی که در دل حتی انانیت وجود داره، ولی این اولی محل قفل زدی، یعنی به تعبیری جلوش گرفتی. درست مثل اون بیان رسول الله که فرمود حسادت تا مادامی که به اصطلاح ابراز نکشید اشکال نداره. اشکال نداره یعنی چی؟ یعنی داره رسول الله راه باز، و الا اون اشکالش در حد خودش هست. این که بخواد به تبدیل نشه به طعنه، تبدیل نشه به گوشه چشم، تبدیل نشه به تحقیر، همین که جلوش گرفتی ولو اصلا تو دل باشه اشکال نداره، معفو. اینجا هم همینجور، اولا به زبان نگید ولو در دل باشه، این محله اول. مرحله دوم، دیگران وقتی ستایش میکنن تلاش کنه این ستایش در او اثر نکنه. دقت میکنه، چون یکی از مناشه تحکیم اینه، همه دیگران هی دارن در موردش تعریف میکنن. خب یک راه، بعضی از بزرگان رو من دیدم اصلا اجازه نمیده پیشش حرف بزنید، بزنید چنان برخورد تند میکنه که مثل که اصلا شما جنایت سنگین کردید، یعنی جرأت نمیده به آدم که حرف بزن. خب یک جایی میشه آدم گاهی، ولی بعضی ها خلقشون جوریه نمیتونن برخوردی بکنه که طرف رو جلوش رو بگیره و بگه این کار نه. شرایطی رو ایجاد کنه که نگه درسته، ولی تقریبا خلقش یه جوریه که نمیتونه. ولی یک راه دیگر هست، شریعت گفته، توضیح داده، فرموده هر وقت رفتید جایی کسی تعریف شما رو میکنه زود بگو خدایا تو شاهد باش، اینی که اینا میگن در من نیست. جایی که ستایش میکنه واقعا نیست، در من نیست، ولی خدایا بهتر از این رو به من بده. این تعبیر روایت است که به ما یاد داد. یعنی چی؟ یعنی از این که بی خود بعضی ها دارن ستایش میکنن غره نشو، خودت بگو واقعیت که نیست که، به خدات هم بگو خدایا تو شاهد باش این رو من ندارم. دقت میکنی؟ خدایا تو شاهد باش من این ندارم، بی خود دارن ستایش میکنن و تو شاهدی که این در من نیست، ولی تو بهتر از این رو به من بده. یعنی من قانع نیستم، من میخوام به کمال برسم، به تو برسم، میام جلو، ولی این مقداری که اینا میگه در من نیست، واقعیت نیست. بعضی ها رو وقتی زیاد بگی باور میکنه خودش هم، یا باور میکنه یا دغلی داره. بعضی ها دغلی دارن که اصلا یعنی چی؟ بله بله ما اینجوری هستیم اینا، و هم میره تو همین دایره قرار. بعضی ها دغلی نیست، باور میکنه که مثل اینکه جدیه، عجب باطنداری هست و عجب باطنداری، باطندار همین ها که باطندار شده بکنه. خب باز اگر ستایش کردن در ما بود، چیکار باید کرد؟ اینم مناشه تحکیم میشه، یعنی اومد اینجا التجا با خدا، خدایا من خیلی ضعیفم، دو تا کلمه بگن شاید من بیفتم، تو خودت درستش کن. یعنی چی؟ یعنی اگرم هست خدایا تو شاید باش، میتونه بهتر از اینم انجام بده، بعدن میگم. یعنی اصلا بگه خدایا اینکه مال تو مال من نیست، ولی الان اولش خدایا تو شاهد باش، من خیلی ضعیفم، ضعیف نفسم، نکنه بیفتم، تو دست منو بگیر. این چیه؟ هزار برابر اینم باشه من باید برسم، ولی بازم من هزار برابرم برسم خیلی حقیرم، چرا باید خیال کنم بزرگم؟ دقت میکنه. این هم مرحله دوم که در واقع تلاش کنه ستایش دیگران، این هم یکی از راه‌های تحکیم انانیت در ماست، یعنی مناشه تحکیمه. یادتون باشه هر وقت با مناشه تحکیم انانیت جنگیدید عملا دارید رفع انانیت. دو سوم که این خیلی هم زیاده، حدیث نفسه. حدیث نفس نکن. ببینید ما خیلی چیزا داریم خب باشه، و خیلی چیزا هم نداریم، ولی میگیم این رو داریم، این کمال دارم، این کمال دارم، این کمال دارم، هی با خودم صحبت. حدیث نفس خیلی مزاحم اینجا. ما دسته ای از حدیث نفس ها داریم که شاید به ما یاد داده با خودت بگو، خودت آرام کن، آرام کن چیزیه، اما حدیث نفسی که بخوای ستایش خود کنی، یعنی هیچ کسی دیگر نه، دیگرانی هم نه، دیگران یا خبر ندارن یا دارن، به هر طرف خودم در درون زیاد با خود بگم، حدیث نفس خیلی محکم میکنه انانیت رو. یعنی هی آدم درون خودش هی بگی که من اینجوری هستم، دقت میکنم. پس یکی از کارهایی که باید بکنیم حدیث نفس رو از کن. اینجا آیون نوان گفتن تا اومده بگو خدایا این چرا اومد، یعنی نظر میدون بگیره، نه یعنی بذاری و حالا میدون بگیره بگه اینجوری، نه اصلا نظر بیاد. من دیدم بعضی اینجا که زود میگن معاذالله، پناه میبریم به تو خدا، این چیه اومد، این چیه تو ذهنم اومد، نه خود میدمه، نه اگر بغتتن هم آمد همراهی میکنه، دقت میکنه. این حدیث نفس رو باید بگیره. و بازم این کار سختی نیست، اول شاید ابتدا خیال کنید خب باشه، فرض میکنیم من گاهی دستم در میره متوجه نیستم، حدیث نفس اشکال نه، ولی هر جا که متوجه هستی نکن، خوبه؟ این کار سختی نیست که، یعنی جایی که متوجه هستی خودت ندم، جایی که دست در رفت اصلا متوجه نیستی، یک دفعه خودش اومده داره میگه اشکال نده، آدم بعدن هم که میفهمه باید چیکار کنه، بگه خدایا این از سر غفلت از دستم در رفت. ولی اون موقعی که خودمون دسته، چرا حدیث نفس میکنیم، چرا ادامه میدیم؟ حدیث نفس میدونی یعنی چی؟ خیلی محکم میکنه کار رو، یعنی اصلا به ما باور میده، به ما توجه میده، اینو میاره توی حافظه نزدیک ما، همیشه باش زندگی میکنیم، باش تعامل میکنیم. یا تو باش اینجوری میشه، خب این حدیث نفس هم نظر بیاد. حدیث نفس هم از اونهایی هست که مناشه تحکیم انانیته، با جلوشو گرفت دقت میکنه. یعنی این نوع مواردی که مناشه تحکیم میشه جلوشو بگیر. بنده دیدم بعضی ها رو تا بحثی رو در مورد ایشون بگه فلونجا اینجوری گفتن اینجوریه ببینید اینا، اصلا دوست نداره نگاه کن. یعنی اینا مناشه تحکیمی دیگه، من دو تا رو سه تا رو گفتم، موارد دیگر هم هست. گاهی آدم میگه فلون مجله، فلون روزنامه، فلون چی ببین نگاه کن چیکار کرد، دوست ندارم. بله گاهی آدم برای اینکه ببینه که مسئله ای که گفته درست گفته، دقتش اینا با ما مشکل نداره، ولی گاهی آدم از اینکه خودشو میبینه مثلا تو مجله ای تو نه حالا چاس کن اینا میبینه لذت میبره، خب همین اینا مناشه تحکیمه، مواظب باش از دنبالش نگی. آقا یه وقت هست میخواد تقییم کنه چیکار کردم، اون کاری که تو مجله کردم درست بود، اینا چیز اشکالی نداره، ولی یه وقتی میخواد چیکار کنه، باش میبینه لذت میبره که بالاخره ما هم آره دیگه اینجوری شده اینا، از این حرفا اینا رو بذاری کنار. دقت کنید مناشه تحکیم، من دو سه تا رو گفتم، بقیه مواردم حالا دیگه از این دست خودت هم میدونی، هر جایی که موجب میشه انانیت قوی میشه اینو باید بذاریم کنار، اینا مانع کار ماست، اینها در ما میدمه، ما رو از خدا جدا میکنه. بنده دیدم خیلی ها رو که زیاد که دمیدن اصلا بوی از معنویت و خدا نیست، اصلا نیست. شاید بشینه اشکم بریزا، شاید هم بشینه عبادت و نماز بخونه، اینا هم باورجاست، ولی اصلا بوی از معنویت توحید نیست. یعنی این غول نمیذاره. اصلا کلن هر خلق بد در ما مستقر میشه مانع جدی عبادات ماست. یعنی عبادت میکنیم عبادت ما جدی نمیشه. اصلا تا صفای دل نیاد، طهارت دل نیاد، خوش جلو نمیره عبادت و اون راه معنوی. این قاعده شه. و اینا که میاد اصلا میبینید رنگ و بو رو تغییر میده، همه چی رو تغییر میده، همه چیز رو یه شکل دیگر. لذا یکی از کارهایی که باید بشه، پس این مناشه رو باید بزنیم کنار. تا اینجا جنگیدن با مناشه بود، یعنی مناشه تحکیم نفس. از این به بعد ریشه های اصلیش که دیگه بحث دیگر، خود اصلا بیاد شروع کنه بت نفس رو شکستن. که این بت نفس رو وقتی عرض میکنم، ببینید ملامتی یک راهی دارن، من کل اون راه رو به اون سبکی که اونا میگن قبول ندارم. ملامتی رو میخوام بگم، یک نهلهی بودن. ملامتی چند دست است. بعضی از اینا ملامتی ها میخواد برای اینکه دیگران او رو به قوت و کمال نبینه چیکار میکنه؟ کارهای زشتی میکنه که دیگران از او متنفر بشن. خب این اگر زشت به معنی حرام باشه که اصلا پذیرفتنی نیست، هیچ اصلا نباید کرد. خوبه. بعضی از مواقع چندونم مشکل نداره، خوب هست، اتفاقا از یه جهاتی خوبه. یکی از این علما میگفت که دیدم این آقا در ما خیلی داره غلو میکنه و غلوی که در حق ما میکنه بعدا خودش هم به جایی نمیرسه. گفت دیدم ایشون اومد، من جوری نشون دادم که من اصلا متوجه ایشون نشدم، شروع کردم به این دوچرخه‌ای که مال بچهش بوده، گفت رو دوچرخه بچه نشستم و دور زدم دور حوض رو. این تا دیده و گفت این عالم اینجوری، این که به درد نمی، این که دوچرخه بازی میکنه، این که عالم. بعد ازش جدا شد. این رفت و گفت خب الحمدلله درست شد. این یک سبک از ملامتی است. البته من لزوما حتی این رو هم لزوما نمیخوام همه رو صحه بذار، ولی در جای خودش منطقی داره. بعضی ما رفتاری میکنه که طرف اصلا فرار کنه، کاری بهش نداشته باشه. خب ولی یه جایی هست من یقینم میگم حتما ملامتیه باشه. کجا؟ لا یخافون لومت لائم، در جایی که وظیفه باشه. این که کار سختی نیست که، اینجا که اتفاق وظیفه است. وظیفه است شما بری تو میدون دشمن پیدا میکنی، مخالف پیدا میکنی، با تو میجنگن. اینجا جای شیرین میشه. یعنی چی؟ یعنی میشه آدم گاهی با نفس بجنگه، اینجاها بجنگه. که معمولا بعضیا تا اینجا میشه هزینه نمیدن. چرا؟ چون میخواد خودشو نگه داره. ولی آدم باید یاد بگیره اینجا هزینه بده. البته با تمام عقلانیت، با تمام اون چیزی که به لحاظ شرعی میدونیم وظیفه شده، دقت کنید، وظیفه شده بریم تو میدون بذار بشکنیم، اصلا بشکنیم، اصلا باعث بشه 20 سال در چشم مردم بد بشیم. البته عرض میکنم با تشخیص تمام مسائل میگم، گاهی شاید آدم میگه من باید الان آبرو رو به این مقدار حفظ کنم در جای بهتر خرج کنم، اون الان بس نیست. واضح است اونا اصلا بحثاشو باید با عقلانیت کامل حل کرد. یعنی آدم باید آبرو رو نگه داره یک جای درست همه آبرو رو خرج کنه. و من میدونم کسی که این کارو خدا آبروشو بیشتر میکنه، ولی یاد بگیریم جای آبرو بذاریم، جای من نفس رو بشکنیم، این انانیت رو بشکنیم. اینجا جای حساسه. کسی اگر این همچه کار رو بکنه، خود زمینه دو بار، سه بار، ده بار از این دست کارها بکنه، جاهایی که معمولا وظیفه شرعیه و بعد مخالف هم پدید میاد با تمام عقلانیت، با تمام جهت شرعیتش تأکید میکنم و همه انجام داد، اون خیلی عالیه. اون خیلی نفس رو میشکنه و یاد میگه از نفس بگذره، به خاطر خدا از خود بگذره. اونو خیلی عالی. اینم یک مقطع. یک کار دیگر، کار بعدی که حالا پس ملامتیه به این مقدار، یه وقتی آدم باید اینا بحث اجتهادی داره، بحث ملامتیه و اینها و یک ریشه های دینی داره، یک ریشه های غیر دینی بعضی ها اضافه کردن، باید هر کدوم بحث کرد. بحث اجتهادی سلوکی داره در جامعه. من اینجا یه اشاره فی الجمله کرد، بحث ملامتیه الان کار نداشتم، بیشتر می‌خواستم این بحث استفاده کنم. یعنی نترسه که نفس شکسته بشه، بذار بشکنه. و مخصوصا طلبه اگر از اول زندگیش یاد بگیره جاهای هزینه کنه آبروی خودش رو و خودش رو، اون خیلی برکت داره. یاد میگیره که چجوری از نفس بگذره به خاطر خدا. چون بعضی جاهاست نفس و خدا تو یک مسیر قرار میگیره، یعنی هم نفسش هم میتونه باشه هم خداش هم باشه اینجا، ولی بعضی جاها یا خدا یا نفس، اون جاها رو دارم عرض میکنم. اینم یک راه. یک راه دیگر که اینم باز خیلی عادیه برای کسانی که معمولا جلوتر، سعی میکنن کارهاشون رو پنهان کنن، کارهای کمالیشون رو و کمالاتشون رو، و التجا میکنن که خدایا پنهان کن، تو وکیل من باش در پنهان کردن. و با خدا هم کسی زیاد التجا کنه به صورت سوری نخواهد شد، حقیقی خواهد شد. دقت کنید چه از میخوان، التجا کن یعنی بخواد از خدا. و من دیدم بعضی از عالمان ربانی صاحب یک کمالیست، عالم ربانی دیگر اصلا متوجه نشد. چرا؟ این عالم گفت خدایا از چشم همه پنهان کن، همه اینقدر می. و اون عالم ربانی بعدها متوجه شد، ایشون این مقام رو داشت اصلا متوجهش هم نشد. چرا؟ چون میخواست پنهان بمونه. به اینها به شکل حقیقی باشه خیلی عالی. یادتون باشه این معمولا کجاها به درد میخوره؟ جاهایی که آدم مجبوره به شکل عمومی کاری رو علنی انجام بده، یا به دلایلی تعاملاتی داره که جمله پیدا میشه. خدایا تو بهتر میتونی ذهنها رو منصرف کنی، اصلا متوجه نشد. من دیدم بعضی از عالمان ربانی خیلی دور و برش بودم و خیلی از مقاماتش پنهان مونده، کسی نفهمید. و همین با این التجایی که میکنه به خدا و واقعا هم از خدا میکنه. و این التجا یک لطفی که داره، یک نوع مبارزه جدی با نفس به معنای حقیقیش، مخالفش، یعنی به تعبیری میل به مخالف داره، نه میل به انانیت، میل به رفع انانیت داره. و این التجا، این التجا رو از اول هم میشه داشته، فقط باید آدم زیاد ادامه بده حقیقی بشه. التجا حقیقی بشه یعنی میل دارم به اینکه انانیت نباشه، یادتون باشه. اینم یک راه که این مرحله بعد معمولا انجام میدن کسانی که میدن. یک چیز دیگر که باز مرای عموم هست، هنوز قبل از اینکه برسیم به مراحل بس شهودی و سلوکی نهایی و اینها، اینه که بدون همه اینها ملک خداست. هرچه در هر جا میبینه ملک، این به تعبیری فقط معرفت پیدا کنه همه ملک خداست. ببینید علم من مال منه، خیال میکنم مال منه، نمیدونم پاکی من پاکی من مال منه، این انفاق و این جود من جود منه، من خیال میکنم جود منه، اینا اینجوریه، همه رو اینجوری احساس. و خودم هم منم و مستقلم، اینجوریه الان اینجوری نگاه میکنم نیست مگه؟ ولی اگر کسی به اینجا برسه واقعا لهو ما فی السماوات و الارض، چه معناست ملک خداست؟ یعنی چی؟ این مال تو نیست اصلا، که حتی خدا به تو هم داده همون مایی که تو داده مال تو نیست، مال خداست اولا و به ذات. این معنا همینه که بحث فقر و وجود فقری و اینا خوندید دیگه، تو بحثا خوندید، دقت میکنید حقیقتا مال ما نیست، خود اصل وجود ما مال ما نیست، کمالات ما مال ما نیست. این رو بشینه حل کنه برای خودش به لحاظ اینکه چی؟ ملک خداست. بازم این رو میگن راه معرفتی، یعنی یکی از راهایی که هم میتونه طی کنه راه معرفتیه. یادتون باشه تو بحث ها بعضی موقع عملیه، کنشیه، اجراییه، بعضی ها معرفتیه. با معرفت خود رو تسکین میده، خود رو تصحیح میکنه، خود رو در مسیر درست میاره. معرفت به اینکه چی؟ همه ملک خداست، خودم ملک خدایم، مال من نیست خداییش. الان این کتاب مال فلانیه، دست من، خیلی زیباست، مال من. حالا زیباییش مال من میشه یا مال خداست؟ مال اوست. میگه مال من، مال اینه، مال من نیست. نمیگه اینجوری این کتاب مال فلانیه، انقدر زیباست مال فلانیه، حالا من دارم، الان به منم داده گفته تو استفاده کن، ولی مال من نیست که، مال اوست. تا اینجوری باشه اصلا نمیتونم بگم آقا این عجب کتابی دارم، منو نداره که. ولی چون از بس محالت استقلالیمون زیاده، از بس کمالات رو مال خود دیدین، از بس دیدین من کار کردم و خودم رسیدم، حتی من کار کردم هم نمیدونه، همش صفر تا صدش با خداست. حالا الان که وقتش نیست من توضیح بدم، قبلا شاید توضیح دادم کل توفیق و کل اقدام و حول و قوه و قبل و بعد و حال و همش مال خداست. اینو بفهمه، حقیقتا این رو بفهمه، این موقعی که میخواد به خودم اشاره کنه میبینه این مال دیگریه، این کمالم مال دیگری، این اینجوری، نه اینا تا این رو گفت این اندیشه رو بفهمه. خود این اندیشه میدونی بهش چی میگه؟ اصلا انانیت یعنی چی؟ تو چی کاره اینجا؟ حتی اونجایی هم که میخواد خود رو ببینه، ببینه خود خداییست، مال خودش نیست. ببینه این فهم رو من الان دارم به فهم اشاره میکنم، به معرفت دارم اشاره میکنم، قبل از اینکه حتی برسیم و شهود کنیم. این رو ما الحمدلله میتونیم تأمین کنیم با آیات و روایات، با فلسفه میتونیم تأمینش کنیم. الان هست، یعنی شما با بحث وجود فقری راحت میتونید این معنا رو بفهمید. باز هست بحث وجود فقری که توی بحث‌های فلسفی اومد، کسی این رو بفهمه، فهم کرده باشه، بیاد تو زندگیش، تو زندگی بیاد چجوری میشه؟ یعنی من باید این رو همیشه اعمال کنم. فقط لازمش القا و اعمال، القا و اعمال، یعنی بدویری این برداشت بیاد از صفحه ذهن من، در فضای ذهنی من حاضر بشه، در حافظه نزدیک من حاضر باشه، یادتون باشه اینجوری. ولی گهگاهی از بس ما یاد گرفتیم، من که مستقلم، من دارم کار میکنم، این کمال منه، این جود منه، این نماز منه، این چیز منه، این چیز منه، اینجوری میگیم. خب اینی که میگی همش صفحه ذهنتون با این پره. ولی اگه اون رو بیاری جلو، زیاد ادامه بدید، تأکید میکنم زیاد ادامه بدید، که بعضی این رو به صورت ذکر در میارن، بعضی به صورت نکته علمی معرفتی برای خودش در میارن، هی به خودش القا میکنه، بعد از مدتی اصلا میخواد نگاه کنه، میبینه اون سویی باید نگاه کنه، نه این سویی. دقت کن چی عرض میکنم. این هنوز قبل از اینکه شهود کنه. اگر کسی این کار رو انجام بده بعد از آن شده، خب ادامه میدیم بعدن ان شاء الله همین قسمت همین آخر باشه تمام شه، این یکم ادامه بده، خود این رفع انانیت میکنه. من ملک خدا هستم، مال خودم نیست. این علم من مال خودم نیست، این جود من مال من نیست، این نماز من مال من نیست. در عینی که به من اجازه دادن، به تعبیر علامه طبری، یک نوع تملیکیه که از ملک خدا بودن در نمیاد. اولا بذات مال خداست. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این حقیقت اگه کسی خوب بفهمه، هضمش کنه، همین بحثایی که توی بحث وجود فقری و جای دیگه میخوام، تا اینو درستش کرده، خود این به آدم میگه تو اینو هر لحظه تو ذهن داشته باش، باور کن 10 بار این رو هر روز در ذهن داشته باشی، هر لحظه ای که در ذهن داری خودش نتیجه میده. بله، ما از بس مقابل را، نتیجه مقابل را، اندیشه مقابل را تو ذهن میاریم، این نمیاد. حتی اون موقعی هم که میفهمیم نمیاد، ولی من میگم بیاری تو صفحه ذهنتو، که من دیدم بعضیا این کارو میکنن، سعی میکنن در این زمینه تفکر کنن، تأمل کنن، یا به ذهن بیاورن اون اندیشه‌ای رو که فهمیدن. هر بار بیاره تو ذهن، بعد از مدتی میبینی که خب همین تبدیل میشه رفع انانیت. رفع انانیت یعنی چی؟ یعنی تا میخواد بگه مال من، مال من نیست. الان من وقتی بدونم این کتاب مال دیگریه، مال من نیست، که خب حالا بگن زیباست، چیزی نشد که، مال من نیست که. واضح است کسی این ادامه بده، از نظر معرفتی رفع انانیت. یادتون باشه تمام اندیشه های توحیدی قرآنی همه یک کار عملی سلوکی با شما انجام میدن. همین قاعده که الان عرض کردم، یادتون تمام معارف یک کار سلوکی با ما میکند، یادتون باشه. از جمله الان معرفت چی؟ لهو ما فی السماوات والارض. حالا میخواد به شکل ذکر در میایید، به شکل اندیشه در میایید، هر چی در میایید، یادتون باشه باش زندگی کنید، نفس بکشید، مکرر بگید، به زبان بیارید، هر جا میرید در بابش فکر کنید، تأمل در او کنید، تفکر در او کنید، تذکر مکرر بدید، کتابی در این زمینه بخونید، مکرر بخونید، این بعد هم باز مدتی، و این رو همیشه تو صفحه جان داشته باشید، باز مدتی میرید جواب میده، رفع انانیت میکنه. این رفع انانیت به شکل دیگر میکنه، یعنی در واقع ریشه رکندی، که جناب علامه طباطبایی گفت تو مسائل اخلاقی ما گاهی دفع گاهی رفع بالکلیه است. اومده جلوشو میگیم، گاهی اصلا نمیذاریم بیاد جلو بیاد. این از اون سنخه که الان عرض کرد. موارد دیگری از عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حس بکنه تبدیل میشه به، من میگم ادامه بده، تبدیل میشه به حس واقعی. بعد از حس واقعی خود باز میکنه راه را برای همونی که شما میگید. توش القاعات خوش هم میاد، اوائل القاعات خوش میاد، بعد تبدیل میشه به شد. دیگه بسته به افراده. بعضی ها ماشاءالله چه قدرتی دارن، همه جا هستن، اصلا منی وجود ندارن. اون هنر. رسول الله هیچ جا نبود که بگه من دیگه نمیرم جلو، همه جا بود ولی هیچ انانیت نبود. اصلش کمال اینه، نه یعنی گوشه بشینی هیچ کار نکنی. بله ملاحظات گوشه نشستنهای موردی که گاهی هست خوبه، اینا یاد بگیریم قوت پیدا کن، ولی یاد باید بگیری که تو صحنه‌ام هست اصلا باگش نباشه. بنده خدایی بود دستش هم میبوسیدی احساس نمیکرد چیزی شده، چیزی نیست، مال من نیست، بی خود دانگی، حالا او داره کار خودش، منم دارم کار خود، اصلا عین خیالش هم اینجوری باید شد. قوت تو کمال تو رسول الله که انانیت رو برداشته و در تمام صحنه‌های اجتماعی هست، این نوع کمال.
وقتی انجام میشه به هر حال کار خیلی دیگران از این کار و از اون شخص خوشش میاد، این آدم از خوش اومدن اونها خوشش میاد.
خواهم این تا اومده جلوشو بگیرم این اول سلام جان واسه چجوری جلوش خوشش اومده. یه وقت خوش اومدن منطقش مهم، یه وقت خب الحمدلله همه دعوت شدم به سمت خیر و خوبی چیکار، اما خوشش میاد که خودم الحمدلله کاری که همه دارن من توجه میکنن یه خلل داره، اندکی باش بجنگ. همین یکی بود
اینکه انسان محبوب دوست داشته باشه، محبوب دیگران باشه، ذاتی انسانی،
ذاتی انسان به لحاظ فطرت خیرش هست نه خودش، به لحاظ نفسه که خودش مطرحه نه خیرش. نفس خیر رو میخوای که خوب انجام شده یا خودم رو میخوام؟ خیلی فرق داره، نه نفس این سبکی که شما الان دارید.
این همه تو ما قطعیه داریم که خدا من رو محبوب خلق قرار بده،
اون محبوب هم حتی گفته من تو بحثای زیارت امین الله که محبتن لصفت اولیه محبوبتن فی ارزک و سمایی، اون معناش اینه که یعنی منو جزو اولیای الهی قرار بده، معنا داره، توضیح دادم. ببینید اصلش این نیست که منو محبوب من بیاد بالا، این نیست، یعنی اون گونه که اولیای الهی محل توجه همه قرار میگیرن به خاطر ولی الله بودن، این رو میگه به منو محبوب، محبتا لصفت اولیای و محبوبتا فی از این، یعنی منم جزء صفه قرار ده، معناش اینه. چرا؟ چون کسی که اینجوری شد زمین و آسمان همه همراه او هستن، یعنی ملائکه و زمین به معنای حیرش و الای دشمن هم دارن نگه ندارن، اما معنای اصلیش این بیشتر این و الا اون کسی هم لطفی نداره.
حدیث نفس که فرمودید حسی یا خیالی فرق
داره؟ نه حدیث نفس گاهی ما هم به زبان میگیم یک نوع حدیث نفس بلنده دیگه، ولی گاهی تو دل میگیم هیچ کس هم نمیشنوه، این میشه حدیث نفس کوتاه. این بالا نه فرق نه، ولی حدیث نفس، حدیث نفس خیلی قوی تره از یک جهتی، چون دقیقا داری دل رو میزنی همونجا.
اینکه مثلا اعتقاد به اصل ما میتوانه
چجوری؟ مؤمن هر کار رو میکنه محکم میکنه، مؤمن توکل به خدا که میکنه هیچگاه راه بسته نیست، میتوانه. خوبه؟ اینجوری بگه خوب نیست؟ همین هم توکل همین دو تا اندیشه که گفتم. نه باید بره تو صحنه های اجتماعی، من ان شاء الله میگم بره تو صحنه های اجتماعی ولی در عین حال عنایت حس کنه. ما وظیفه مون رو نباید کم کنیم، به دبیری وظیفه نماز دادن، من نماز میبینم توش عنایت بخواد بیاد، نه عنایتی که بخواد کل نماز رو به هم بزنه، اون عنایت فقهی، اون مسئلهش جداست، تو رساله اومد. ولی این انانیت ها هست، ما نباید نماز بخونیم، چیکار باید بخونیم، چجوری باید بخونیم؟
همه وظیفه اجتماعی ما رو تعیین نمی‌کنه. منی که از عضو مثلا عضو دارم آیا واجب است برم؟
اگر وظیفه اجتماعی شد، وظیفه اجتماعی واضحه دیگه، گاهی میشه واجب کفایی، گاهی میشه واجب عینی دیگه، طبق او باید عمل کنید. واجب عینی شد چیکار باید بکنید به نظر شما؟ واجب کفایی هم شد، اگه به کفایت نبود چیکار باید بکنه؟
ولو اینکه این عجبه اعلی مراتبش باشه،
نه باید بشکنه، باید بشکنه، بره او بشکنه،
خودش منشأ میشه برای مفاصل دیگه ای که حتی
نه، مگر اینکه تبدیل میشه به
متبین گناه او جداست و الا باید بره بشکنه، یعنی با ما تو صحنه باشیم و بشکنیم. اصلا این با رفتن تو صحنه باید حلش کرد، نه بدون اینکه صحنه باشه و باید من بشکنم. که من کلن صحنه اجتماعی فاصله نمیگیرن، سعی میکنن دیگران بیان جلو، خودشون جلو نیفتن. ولی اگر احیانا وقت شد، حضرت امام خیلی در شکستن نفس اینا قوی بود، دید چاره ای نیست که جز خودش بیاد، اومدم بی تا آخرش هم رفت.
ولی خب برخی بزرگان توصیه هم دارن، مثلا بحث سیاسی مثلا میگه اگه شما کنی کدورت براتون.
آقا این حرفا چیه؟
میتونی مثلا
آقا این حرفا چیه؟ شما باید تو فضای سیاسی بیایید ولی یاد بگیرید. دین چی گفته؟ وظیفه چیه؟ الان امر معروف مثلا وظیفه شد، بعد تو بگی نه من حالا من میخوام گوشه بشینم که چی بشه، این که نیست که. هر چی که وظیفه است باید انجام بدی. واسه است نماز رو باید بخونی یا نباید بخونی، همینجوری.
اگر الزامی باشه اگر استحبابی باشه
استحبابم باشه، بنده معتقدم باید بریم تو صحنه های اجتماعی و بجنگیم، یاد بگیریم. طلبه میگه من میخوام برم تبلیغ، کمی این اونم برام مطرحه، این مشکل نه برو ولی یواشاش کم کن به دلش کم. خوبه، همین خوبه.
حتی تبلیغش واجب نباشه.
آره حتی واجب نه، خوبه. چرا؟ چون بالاخره این راه کمال رسیدن ماست. خب باید بریم و بجنگیم. یه وقت هم که پیش اومد به ما واقعیت اینه، من اصلا در من هم نیست، من هم مثل شما شنوندم دارم این حرف رو میزنم، همون شد کار دیگری نمیشه. خیلی از اینا رو میشه ما با دست خون، ولی باید بریم تو صحنه اجتماعی. صحنه اجتماعی رو حذف کنید، روح کار شریعت رو حذف کرد. بله یک محدوده، یک موقعی مدتی گوشه بشینه که نفس رو آرام کنه، قوت بگیره، اینا مشکل نداره. ولی اینکه بگه آقا من دیگه تا آخر عمر اینجوری زندگی میکنم اصلا معنا نداره. ولو تو توی محله میتونی کار کنی، توی کوچه میتونی کار کنی، توی هر جا باشه باید کار کنی. خب
تو اون یه محدوده خاص همین حرف شما میآید دیگه. مثلا فرض کن من مثلا حساب دهه محرمم تو خونه میشینم، چون عاج دارم این دهه محرم استثنا نمیرم کاری بکنم.
دهه محرم خب چند تا دارید؟ دهه محرم مثلا حتی اکثر دهه سفر سو محرم، دهه محرم از محرم زو. آقا چرا این شما نرید از کی بره؟ واجب کیفایی دیگه.
کجا هم ممکنه وظیفه باشه؟
کجا؟
همون تو همون یه مقطع خاص. شما میفهمید یه مقطع خاص طوری نیست.
نه مقطعی که میگم به این شکله. یعنی الان آقا طلبه های ما داریم هنوز به سن تکلیف نرسیدن. بنده خدا منظور از سن به سن تکلیف اجتماعی نرسیده. واضحه دیگه. یعنی الان داره اول کار مقدمات داره میخونه. چه اشکالی داره؟ این که اول کاره. حالا میتونه دو تا کار انجام بده بده، نمیتونه. اصلا هنوز هیچ یاد نگرفته که بخواد بگه. بعضی یاد گرفته ولی میبینی اینجا به اندازه کافی هست چون میتونه این کار رو بشه. یه جایی میبینه همه دارن کارش انجام میده، خب میتونه بشینه. مشکل نداره. یعنی وظیفه اصلا وظیفه واضح هست دیگه. وظیفه شرعی اصلا از ما نباید بپرسی، شما خودتون باید بدونید که وظیفه شرعی چیه. طبق اومد ولی از صحنه اجتماعی دور نشید، تو صحنه اجتماعی خودتون رو بسازید.
این گوشه نشینی هایی که مثلا حضرت موسی مثلا قوم میرفتن
از میخوان دیگه یه برای خودش، اونا که هم از طرف خداست وظیفه ای داره. ولی کلا اصلا از ما هم بر بیاد، ما داریم بعضی افراد واقعا داره یه 20 سال خودش رو میسازه، اصلا اشکالی نداره. اما منظورش این نیست که این 20 سال خونه من از نشسته ها مثل دیگران عمل کرده. حضرت امام اون موقعی هم که گوشه نشسته بود اینجوری نبود که خیلی گوشه باشه، ولی بعدا اومده شکار کرده. وظیفه که میشه ببینه یک تنه، اصلا طلبه خاصیتش اینه ببینه وظیفه جدی شرعی حقیقی با عقلانیت کامل هست، میره دل به دریا میزنه، باد میزنه. شما گفت که حتی بنده خدای در سلوک بود، کار سلوکی مثلا 40 بود، وظیفه شریف اون گفت وظیفه شریف مقدمه بر این سلوک کرد برام اونجا. و خدا هم باعث شد حالا اینجا که نشد یه جای دیگه بشه. من دیدم بعضی از اینا که دغدغه سلوکی داشتن رفتن تو کار سیاسی و واقعا هم حقیقی بود، خدا بالاخره براشون راه باز کرد. خدا بهتر از همه بلده که چی کار کنه نیست؟ آره دیگه بحث عبد بعدم بود. Thank you.